خب دوستان گرامی، با شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی به ساعت 11 رسیدیم. از رادیو معارف برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان در این برنامه برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. علم و ایمان هر کدوم نقش متفاوتی در سازندگی آینده انسان داره. نقش علم اینه که راه ساختن رو به انسان نشون میده. علم انسان رو توانا میکنه. به قول فردوسی، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. علم مانند ابزاریه در دست انسان تا اون چه که میخواد و فرمان میده بسازه. دین اسلام به مسئله علم‌آموزی و کسب دانش خیلی سفارش کرده. قرآن میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسانی که میدونن با کسانی که نمیدانن برابرند؟ همانا فقط کسانی که صاحبان عقلن متذکر میشوند. یعنی ایمان هم در اثر علم به وجود میاد. اول باید بدونی تا ایمان پیدا کنی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علم و کسب سواد خیلی تشویق می‌کردند. کودکان اصحاب رو وادار می‌کردند که سواد یاد بگیرن. برخی از یارانشون رو فرمان می‌دادند تا زبان سریانی یاد بگیرن. فرمودن تا چین برید ولی علم یاد بگیرید. اطلب العلم ولو بالسین. یکی از احادیثی که مورد اجماع فریقینه و همه از پیغمبر نقل کردن همین حدیث معروف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه است. پیغمبر فرمود علم آموزی بر هر زن و مرد مسلمانی واجبه. یکی از واجبات دین ما در کنار سایر واجبات طلب علمه. اختصاص به طبقه و دسته خاصی هم نداره که بگیم این برای دانشجویان یا برای اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. نه خیر، علی کل مسلم و مسلمه، بر هر زن و مرد مسلمان واجبه. اون زمان که جوامع متمدن کسب علم و دانش رو مخصوص قشر مرفه و شاهزادگان و خانواده بازرگانان می دونستن، در فرهنگ اسلام طلب علم نه تنها حق همه بلکه وظیفه همه دانسته شده. تا جایی که زندگی علمی هر یک از بزرگان رو که نگاه میکنیم میبینیم تو این مسیر یه چیز شبیه فداکاری و از خودگذشتگی نشون دادن. در این راه خودشون رو ذوب کردن. در این رابطه خاطره شنیدنی نقل میکنه حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی حفظه الله از استاد خودشون مرحوم آیت الله علامه شعرانی رحمت الله تعالی علیه. آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی 50 سال از دنیا رفته و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام به خاک سپرده شده. ایشون استاد ذوالفنون بودن، هم در تاریخ، هم در فلسفه، هم در نجوم، هم در ریاضیات، هم در ادبیات استاد بودند. بسیاری از علمای معاصر ما مثل آیت الله حسنزاده آمولی، مثل آیت الله جوادی آمولی، اینها شاگردی کردند پیش علامه شعرانی. علامه حسنزاده آمولی در مورد سخت کوشی و جدیت مرحوم علامه شعرانی در علم و دانش نقل میکنه که ما وقتی پیش ایشون درس میخوندیم تعطیلی نداشتیم. یک سال بر ما گذشت و فقط دو روز رو تعطیل کردیم، یکی عاشورا، یکی 28 صفر رحلت پیغمبر و امام حسن. بقیه روزهای سال رو درس خوندیم. نقل میکنه ایشون در یکی از روزهای زمستانی که برف بسیار سنگینی در تهران اومده بود، خب قدیمها تهران برفای سنگین میومد، این جریان برای 70 سال پیش از اینه. ایشون میگه من از در مدرسه مروی اومدم بیرون، دیدم برف سنگینی اومده. منزل علامه شعرانی چهارراه سیروس بود که اون زمان سرا سیروس بود. مردد شدم امروز برم درس یا نرم. به هر حال تصمیم گرفتم که برم. به سختی تو این برفها خودم رو رسوندم در به خانه استاد. خواستم در بزنم، خجالت کشیدم. با اون برف سنگین بگه مزاحم اومد دو مرتبه. گفتم صبر میکنم کسی در به خانه رو باز کنه، بعد من سلام کنم. مدتی پشت در ایستادم اما کسی نیامد. به هر حال در زدم. آقازاده ایشون در رو باز کرد، وارد شدم. دیدم ایشون مشغول نوشتن هستن. با انفعال سلام کردم و به محض نشستن عذرخواهی کردم که در این برف مزاحم شدم و گفتم میخواستم نیام. ایشون فرمودن که چرا میخواستی نیای؟ گفتم در این برف نمیخواستم مزاحم بشم. ایشون جمله عجیبی فرمودن، سرشون رو بلند کردن، یه نگاه عمیق کردن، فرمودن مگه شما از مدرسه مروی تا اینجا اومدید؟ گداها در راه نشسته بودن و گدایی نمی کردن. گفتم چرا بودن؟ ایشون فرمودن خیلی خوب، اونها که تعطیل نکردن، ما چرا تعطیل کنیم؟ و ما متوجه شدیم که مثل گداها باید گدایی علم کنیم و هیچ چیز مانع این کار نمیشه. در حدیث معتبر وارد شده، لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموه ولو به صفک المحج و خوز اللجج. اگه میدونستید در نتیجه طلب علم به چه سعادتی میرسید، به دنبالش میرفتید، ولو به این که خون شما در این راه ریخته بشه، ولو به این که مستلزم باشه دل به موج دریاها بزنید. یک جامعه مترقی، یک جامعه با فرهنگ، جامعه ایست که همه اهل مطالعه باشن، همه کتاب خون باشن. این میشه یک کشور آباد، مترقی، پیشرفته، با فرهنگ و سعادتمند. کشوری که همه مردمش کتاب به دست هستن. خدایا توفیق کسب علم نافع به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله حمد لله سبحان الله یا الله الله
صدای فضیلت و فطرت، صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
رسانه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به آسمان هشتم این هفته خوش اومدید. سلام من و همکارای پرتلاشم رو از برنامه آسمان هشتم بپذیرید. کارشناس امروز آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند. موضوع برنامه و صحبت‌های ابتدایی ایشون رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه آسمان هشتم. من میخوام استفاده کنم از شخصیت رفتاری و اخلاقی سردار بزرگ اسلام، شهید مهدی زین الدین، این شهید بزرگوار، و بحث تواضع و فروتنی رو در سیره این شهید عزیز تبیین کنیم و در رابطه با فروتنی و تواضع رزمندگان اسلام بحثی رو در خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد.
شهدا صفات حسنه زیادی داشتند، ولی هر کدوم از شهدا توی یک صفت سرآمد بودند. مثلا یکی از نکته‌های زیبای زندگی شهید مهدی زین الدین همین تواضعی بود که بهش اشاره شد. برادر نادم برامون از تواضع میگن و به سیره شهید زین الدین اشاره میکنه.
همینطور که میدونید خب فروتنی و تواضع مبتنی بر چند اصل هست. طبق روایات و آیاتی که در دین مبین اسلام داریم، بحث تواضع رو به عنوان یکی از شاخصه‌های رفتاری مؤمنین ذکر می‌کنن و این شاخصه در بین رزمندگان و سرداران دفاع مقدس ما در اوج خودش درخشش می‌کرد. روایتی رو بخونم از وجود مقدس و نورانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن ان افضل الناس عبدا من تواضع عن رفعه. فرمودن برترین مردم در بندگی کسی است که در عین بزرگی فروتنی هم میکنه. آقا مهدی زین الدین به عنوان فرمانده دلاور لشکر 17 علی ابن ابی طالب، این شهید بزرگوار تواضعش اگرچه تواضعی بود که سفارش شده دین هست، اما یک تواضع باطنی و حقیقی در همه حال بود. چون میدونید انسان گاهی تواضعش در برابر یک انسانی هستش که در برابر او احساس نقص میکنه، احساس نیاز میکنه، یا از ترس، یا به هر حال تواضعش رو اینگونه ابراز میکنه. اما گاهی انسان در یک جایگاه برتر هست. وقتی که انسان به عنوان یک فرمانده شد، مهدی زین الدین شد، دیگه اینجا اگر تواضع کرد معلوم هست که تمام تواضعش در بس برای خداست و تواضعش رو برای اینکه در پیشگاه الهی مقام بیشتری پیدا کنه تواضع کرده. چرا که ما روایت داریم هر موقع میخوای رفیع بشی در خونه خدا تواضع کن، هر موقع فقیر میشی صدقه بده. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. شهدا این رمز رو فهمیده بودند. لذا شهید زین الدین علارغم اینکه یک فرمانده هست در جایگاه برتر حقیقی و حقوقی قرار گرفته، وقتی که به دژبانی لشکر میرسه دژبان ازش سوال میکنه شما؟ آقا مهدی زین الدین میگه من مهدی هستم. میگه من مهدی نمیشناسم، کسی هماهنگ نکرده و نمیتونم شما رو راه بدم. میگه اگه میخوای زنگ بزن به آیه صادقی سوال کن، مسئول ستاد بوده اون موقع شهید اسماعیل صادقی، سوال کن بگو مهدی کیه. تماس میگیره، آیه صادقی میگه بابا مهدی زین الدین فرماندته. تا این رو میشنوه میاد و احترام نظامی میگذاره و معذرت خواهی میکنه، اما شهید زین الدین با یک نگاه مهربان تشکر میکنه و از حسن وظیفه شناسی این رزمندهی که در واقع زیر مجموعه لشکر هست و رد میشه. خب این اوج روحیه و تواضع این فرماندهان رو میرسونه و این همون رمزیه که اینها شدن فاتح قلوب. من خاطره ای رو از خودم نقل کنم که در خدمت دانشجویان عزیز بودیم از دانشگاه علم و صنعت تهران، کنار قبر شهید بزرگوار مهدی زین‌الدین و مجید زین‌الدین خاطراتی رو نقل می‌کردیم. یک پیرزنی اومد خیلی گریه کنان و منقلب شده به من گفت حاج آقا هر چه می‌خواید از قبر این شهید بگیرید. گفتم که مادر چی شده؟ با خودم گفتم شاید همون احساسات مادرانه باشه و بالاخره پیرزنی هست و اینها دل شکسته، شاید مادر شهیدی باشه. اما به من یه جمله گفت، گفت حاج آقا به این جوانها بگو، به این مخاطبان شهدا بگو، به اینهایی که عشق می‌ورزن به شهید بگو که این شهدا هر چی می‌خواید به شما میدن. خب من خیلی تعجب کردم این مادر چی میگه. گفت حاج آقا من مدت‌ها بود آرزو داشتم برم کربلای ابی عبدالله رو زیارت کنم، بعد اومدم گلزار شهدا، متوسل به شهدا شدم، یه زائری به من گفت اگر می‌خوای حاجت بگیری از این قبر بگیر. گفتم آخه من سواد ندارم این قبر رو بخونم. گفت این قبر مهدی زین‌الدینه. گفتم مهدی زین‌الدین کیه؟ گفت فرمانده لشکر حفظه علی ابن ابی طالبه. میگه من همینجا متوسل شدم رفتم منزل، دخترم گفت مادر تماس گرفتن گفتن شما برای کربلا اسم در اومده، آماده باش بری کربلای امام حسین. گریه میکرد و این خاطره رو برای ما تعریف کرد. لذا تمام این مقاماتی رو که شهدای بزرگوار ما به دست آوردن، من فکر میکنم مبتنی بر اصولی هست که یکی از اون اصول فروتنی و تواضع اینها بود.
لشکر حسینی تا کربلا رسیدن، یکی حسین دیگر. لشکر حسینی یا زهرا ای لشکر حسینی، ای لشکر حسینی، تا کربلا رسیدن، یکی حسین دیگر.
اگه تازه به جمع حماسمونیای ما اضافه شدید خدمتتون سلام میکنم. شما آسمان هشتم رادیو معارف رو میشنوید که راجع به تواضع و خاکی بودن شهدا صحبت میکنه. راستی تا حالا شنیده بودید که آسمونم خاکی باشه؟
تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا چون تواضع کند خوی اوست. اینها از بدبختی نبود که تواضع میکردن، اینها در اوج عظمت و بزرگواری که داشتن در محضر بندگان خدا و در محضر خود خداوند متعال تواضع میکردن و با این تواضعشون بود که پله های سعادت و قله های تکامل رو طی کردن. من یک روایتی رو از وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین علیه السلام اشاره کنم و بحث رو یه مقدار باز کنم. حضرت میفرمان التواضع ینشر الفضیله، یعنی اینکه شما اگر میخواهید فضیلت های خودتون رو گسترش بدید از تواضع شروع کنید، تواضع خودتون رو در بندگی و در عبادت به دیگران هم سرایت بدید. دقیقا همین رو در سیره شهدا ما میبینیم، یعنی شهید وقتی که خودش به یک خوبی دست پیدا میکرد او بخیل نیست، او میدونه که مخاطبش اون کسی که عاشق شهید هست، او میخواد همسنخ با شهید بشه، لذا کمک میکنه، دست او رو میگیره. سردار شهید اسلام اسماعیل صادقی ایشون میگه هر موقع که ما توی لشکر دعای کمل برگزار میکردیم و فرازهای دعای کمل رو شروع میکردیم، آقا مهدی زین‌الدین از اول دعا تا آخر دعا امام زمان رو صدا میزد، بعد نیمه های شب بلند میشد دیگه نمیخوابید، نزدیک اذان صبح هم که میشد خودش با صدای زیبا اذان میگفت، تک تک بچه های لشکر رو بیدار میکرد و بعد نماز جماعت به امامت سردار سپاه، سردار لشکر مهدی زین‌الدین، و بعد از نماز جماعت هم مقید به قرائت زیارت عاشورا بود، یعنی دلش و وجودش گره خورده بود با محبت اهل بیت و محبت سید الشهدا علیه السلام. خب این گریه های عجیبی که از مهدی زین‌الدین بروز میکرد رو تک تک بچه ها اثر گذاشته بود و تا جایی بود که وقتی که فرمانده جنگ محسن رضایی در اون زمان برای بازدید اومده بود، ایشون میگفت من ادعا میکنم که اکثر بچه های لشکر مهدی زین‌الدین اینها اهل نماز شب هستن، اهل تهجد هستن، و این رو به خاطر اون اثری که از فرمانده گرفتن، که در واقع این تجلی همین روایت هست که الناس علا دین ملوک هم، تمام بچه ها متأثر از رفتار فرمانده خودشون بودن. خب میتونست یک فرمانده در جایگاه قدرت با کمال تکبر، اما این نبود، اینها میخواستن در واقع مثل شمعی تمام اطرافیان رو به خودشون جذب کنن. اصلا کار شهید اینه، یعنی هر کجا ما متفرق شدیم، هر کجا دل از دست ما در رفت، شهید اینجا عرض اندام میکنه و مثل یک شمعی تمام دلها رو به خودش جذب میکنه تا ما هم بتونیم دلهامون متواضع بشه، تا ما هم دلهامون رقیق بشه. یکی از اصول تواضع و فروتنی رو محبت خدا نام میبریم. امام صادق علیه السلام فرمودن ایمان انسان به خدا ناب و خالص نمیشه مگر اینکه خدا رو معبود خودش رو از خودش، زنش، فرزندش، بچه خودش، کار خودش، مال خودش، از همه اینها بیشتر دوست داشته باشه. و شهدا همین گونه بودن. یعنی شهید زین الدین، فرماندهان جنگ ما، تمام بزرگان نظامی ما، اینها در اوج فروتنی اول محبت خدا رو در نظر می گرفتن. اون برای اینکه خدا اون رو بپسنده و مورد پسند باشه و او رو بخره به عنوان یک شهید و در پیشگاه الهی خریدنی بشن، محبت خدا رو ملاک اصلی قرار میداد.
میخوایم انجام تکلیف الهی رو، هیچ چیز دیگه نمیخوایم. چه شهادت خدا بده، چه پیروزی. ما هم شهادت رو از خدا میخوایم، هم پیروزی رو، هر دوتاشو با هم میخوایم. حالا هر کدوم خدا دوست داشت، دوستش شهید کنه، آماده ایم. اگر دوستش زنده بمونیم و جوهرمون و ریشه ما رو تا آخر به کار بگیره، تا اون موقع بمیریم، اونم حاضریم. فقط تکلیفمون رو برای خدا انجام داده باشیم، نه یک قدم به راست، نه یک قدم به چپ، نه یک لحظه برای هوای نفسمون.
رضا میگه نزدیک عملیات دیدم که یک گوشه یک پاکت نامه ای از جیب آقا مهدی زین الدین مشخص بود. گفتم آقا مهدی میشه این پاکت رو بدیم ما نگاه کنیم؟ گفت نه، چون خودم هم هنوز ندیدم این پاکت رو. گفتم چیه؟ گفت این عکس تنها دختر منه، برام فرستادن جبهه، هنوز نگاه نکردم. گفتم چرا؟ گفت میترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده، نذاره دیگه برم عملیات.
ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خیش، آیین آینه خود را ندیدن است.
این که من اول بحث اشاره کردم یکی از برنامه هایی که شهدای ما به ویژه فرماندهان عزیز داشتند بحث فروتنی و تواضع در برابر نیروها بود و تونستن فرمانده قلب های اینها بشن، یکی از خاطرات زیباش این هست که هر موقع آقا مهدی زین الدین در بین رزمنده ها می اومد، به شدت و به سختی بچه ها دورش جمع می شدن و به قول معروف ابراز احساسات می کردن، استقبال میکنه از مهدی زین الدین. اما میگه من دیدم وقتی که از بین بچه ها به سختی تونست خودش رو خلاص کنه، رفت یه گوشه ای، اشک تو چشماش جمع شده بود، نشست و شروع کرد به تأدیب نفس و با تشر به خودش میگفت و من میشنیدم، میگفت مهدی خیال نکنی کسی شدی، یا خیال نکنی اینها که اینقدر به تو محبت میکنن تو اهمیتی داری، نخیر، تو هیچی نیستی، تو خاک پای بسیجیایی. یعنی دائما به خودشون سرزنش میکردن که نکنه این طرفداری ها، این محبت ها باعث بشه که اون تواضع و فروتنی رو از دست بدن، چون اونها میدونن تمام قشنگی فرماندهی اونها، تمام زیبایی زندگیشون همین هست که متواضع در درگاه الهی هستن. اون وقت اگر تواضع ما این گونه شد، پیامبر به ما میگن خوشا به حالتون. حضرت فرمودن توبی لمن تواضع لله فی غیر منقصه، یعنی باریکلا به شماهایی که تواضع میکنید برای خداوند در حالی که هیچ نقصی هم ندارید. گاهی انسان برای نقصی که در وجودش هست یا نیازی که به شخصی داره براش تواضع میکنه. ما امروز سری بزنیم به زندگی هامون ببینیم آیا تواضع ما برای کی هست. اگر فروتنی میکنیم برای خدا فروتنی کردیم، یا نیازی در زندگی داشتیم، یا نقصی داشتیم، یا با کسی کاری داشتیم رفتیم در خونه او تواضع کردیم، اینها اگر تواضع میکردن در عین شجاعت بود، برای خدا بود، هیچ نقصی نداشتن. اصلا ما روایت داریم از امیرالمؤمنین، شجاع واقعی کسی هستش که بتونه از نفسانیات خودش بگذره، این شخص رو میگن شجاع واقعی. لذا میتونیم به جرأت بگیم فرماندهان جنگ ما به حقیقت شجاع بودن، به حقیقت اینها شهامت داشتن، چرا که فقط از خدا میترسیدن و در برابر دشمن خم به ابرو نمی آوردن. اینجاست که قرآن اشاره میکنه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
محمد رسول الله والذین معه اشداء
در برابر دشمن خم به ابرو نمی آوردن، شاید بگیم در اوج تکبر بودن در برابر دشمن، که طبق روایت این تکبر خودش عین تواضعه. اما وقتی می رسیدن به یک مظلوم، به یک رزمنده، به یک زیردستی، در اوج تواضع بودن، نظافت می کردن، همکاری می کردن، و این در واقع اون رفتاری است که فرماندهان ما از خودشون به زیبایی تجلی دادن و امروز عزیز شدن، امروز با دل من و شما بازی می کنن.
شهدا با این روحیه و اخلاقی که داشتند فقط تو دل ما جا باز نکردند. حتی مردم کشورهای دیگه هم وقتی از این شهدا میشنون شیفته شون میشن. حجت الاسلام نادم برامون از چند خارجی عاشق شهدا میگه.
ما داشتیم اون زائری رو به نام خانم ایران آدام که از کشور رومانی اومده بود، میگفت من اوائل وقتی که شما رو از دور میدیدم خیلی تمسخر میکردم، میگفتم اینها مرده پرستن، اینها با خاک اهل قبورشون اینها چه ربطی داره؟ ایام عیدشون رو رها میکنن با لباسهای عیدشون تو این بیابونا میان، برای ما هیچ معنایی نداشت. اما امروز وقتی اومدیم تو خاک تربت شهدای شما غوطه خوردیم، دیدیم چه صفایی به دل ما میده، چه اثری داره این تربت شهدای شما. این میشه که خانم پریوش، یکی از زائرین شلمچه، برای ما نامه مینویسه از امریکا. میگه من ساکن امریکا هستم. میگه خدا را شکر که روز آخر وقتی میرفتم از تربت شهدای شلمچه برداشتم و چفیه ای رو یادگاری از شهیدان شلمچه با خودم بردم. امروز هر وقت دلم برای شهدا تنگ میشه چفیه رو روی سرم میندازم و با تربت شهدا اش بازی میکنم. راستی یه خبر تازه به شما بدم. به تازگی بچهای کلاس رو راضی کردم به جای پریوش به من بگن زینب. چقدر زیباست این درس، این تاثیرگذاری از شهدای ما بود. و شهید یک انسان عادی است، انسان عادی بود که در پرتو و در پشوانه یک چنین الگوها و اصولی مثل تواضع و فروتنی به مقامی رسید که امروز دست من و شما رو میگیرن.
خب دوستان، به پایان آسمان هشتم نزدیک میشیم. این برنامه به مناسبت سالگرد شهادت شهید زین الدین در مورد تواضع ایشون و سایر شهدا صحبت کردیم. حرف آخر رو از زبان برادر نادم میشنویم.
صحبت از اسطوره های جنگ شد. شهید همت، شهید باکری، شهید خرازی، شهید چمران، شهید زین الدین و همه اون شهدای عزیزی که نام هر کدوم رو که انسان میبره دلش منقلب میشه. و واقعا شرمنده ایم در کنار یک چنین رشادت ها و بزرگمردی هایی که وقتی این انسان نگاه میکنه به عبادت این شهدا، به رفتار این شهدا، به همیت و علمیت این شهدا، هر کدوم برای ما یک الگوی زیبا هستن. و امیدواریم که هدیه این شهید بزرگوار که متوسل شدیم به دامن نورانی این شهید عزیز، شهید مهدی زین الدین و برادر بزرگوارش مجید زین الدین که برای همیشه از بین ما رفتن و در آبان 63 وقتی که برای شناسایی منطقه عملیاتی از باختران عازم سردشت بودند، در بین راه به شهادت رسیدند. و امروز اگر خواستید سراغ مهدی زین الدین رو بگیرید، اگر خواستید تجدید میثاقی بکنید، سری بزنید به گلزار شهدای قم، قطعه 5، ردیف 8، قبر 666، قبر شهید بزرگوار مهدی زین الدین، شهیدی که وقتی از بین ما پرگشود، مقام معظم رهبری که در اون زمان در جایگاه ریاست جمهوری بودند، پیام بزرگی رو و بلندپایه‌ای رو فرستادن برای لشکر 17 علی ابن ابی طالب که من این پیام رو قرائت می‌کنم. هدیه به همه رزمندگان عزیز این لشکر غیور که نقش بسزایی رو در دفاع مقدس ما آفریدند. این جملات رو در وصف این مردان بزرگ فرمودند: بیشک این خونهای پاک همگان را در پیگیری هدفهای بزرگ اسلامی مصممتر و بازوی پرتوان رزمندگان را نیرومندتر می سازد. انشاءالله که همه شما عزیزان شنونده و عاشقان شهدا با توسل و تمسک به سیره نورانی شهیدان اسلام بتونید در زندگی پرتوانتر از هر روز و گامهای بلندتری رو در جای پای شهیدان عزیز بگذارید و ادامه دهنده راه شهیدان عزیز و فرماندهان دلاور جنگ باشید.
ای که گشتی با برادر کشته در میدان جنگ، ای که از خون شهادت پیکرت گردیده رنگ، مرغ حق بودی و دنیا از برایت بوده تنگ، شد به خون غلطان مهدی زین الدین کشته. صاحب ایمان مجید زین الدین.
بله دوستان، این آسمان هشتم هم به نقطه رهایی رسید. هفته دیگه هم منتظر شما هستیم تا با هم به آسمون شهدا پرواز کنیم. برای هم آسمونیای خودتون دعا کنید. شهادت نصیبتون یار.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
بله، یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم و در این روز پنجشنبه به روح پاکشون درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظات پایانی بخش دوم برنامه‌ها از رادیو معارف هست. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم موسوی، صدا بردار عظیم جناب آقای رولای مثنوی و همگی محترم پخش جناب آقای جلال شاه محمدی، کم کم از حضورتون مرخص میشیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش میشنوید بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع راهکارهای حجاب و آثار آن. ساعت 12 اخبار کوتاه رو خواهید شنید و پس از اون دوستان من با بخش سوم برنامه‌ها